أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اون چه از این کریمه استفاده می شود این است که محصول اعمال کفار در قیامت ظهور می کند و این تبعیت بیجا در حقیقت تبری صادق است، زیرا اگر تبعیت کاذب بود مقابل او که تبری و انزجار است صادق است و قیامت که روز صدق و حق است اون تبری صادق و حق ظهور می کند، این تبعیت کاذبه گسیخته می شود. لذا فرمود تقطعت بهم الاسباب و از یکدیگر هم تبری می جویند و امیدوارن که به دنیا برگردن و از سران کفر تبری بجوین، همونطوری که اونها در آخرت از اینها تبری جستن. اونگاه خدای سبحان این معنا را به عنوان ارائه متن عمل بیان میکند. فرمود کذالک یریهم الله اعمالهم. پس در یک بخش قرآن فرمود مردم در قیامت از قبر زنده میشوند لیورو اعماله. در بخش دیگر فرمود این اختصاصی به مؤمن یا کافر ندارد و اختصاصی هم به اون اصول اولیه عمل ندارد، بلکه هر انسان هر عملی که کرد و رو مثقال ذره میبیند. لذا اون لیورو اعمالهم را با جمله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره تفصیلا بیان کرد. اونگاه این آیه محل بحث سوره مبارکه بقره نمونه از اون اصل کلی است. فرمود خدا که نشون میدهد این چنین نشون میدهد. پس اگر فرمود نشان میدهد نه یعنی همون صورت عمل دنیا را نشون بده. اگر همون صورت عمل دنیا باشد که می شود دنیا. فرمود این که ما گفتیم عمل افراد را به اونها نشون می دهیم یعنی باطن عمل را. کذالک یریهم الله اعمالهم. پس سه امر تا کنون روشن شد. امر اول اون اصل کلی است که سر از قبرها بر می دارن. یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. امر ثانی آن است که این اختصاصی به کسی ندارد، کلی است و دائم، برای همه است در همه شون، هم مطلق است هم کلی، هم از در فرد شامل جمیع انسان ها می شود، هم از در عمل شامل همه اعمال خواهد شد. هر عامل چه مؤمن چه کافر، هر عملی که کرد چه خوب چه بد، هر اندازه که بود چه ذره چه فوق ذره میبیند. امر ثانی آن است که این که خدای سبحان اعمال را نشون میدهد یعنی باطن عمل را، درون عمل را نشون میدهد، وگرنه عین اون صحنه را خدای سبحان سرقت را به سارق نشون میدهد نه استبلوگاو را. خدای سبحان حقیقت قصر را نشون میدهد نه کارد و گلو و تناب و امثال ذلک را. حقیقت قصر را نشون میدهد، حقیقت سرقت نشون میدهد، حقیقت تبعیت کاذبه را هم نشون میدهد. فرمود این که ما در سوره کهف یا سایر سور گفتیم وجدوا ما عملوا حاضرا، یعنی هر چه کردن میبینن یعنی درون کارشون را میبینن و چون بین درون و بیرون یه عینیتی است صادق است که ما بگوییم عین عمل را میبینن مثل اینکه شما یک سلسله افکاری را در عقل و ذهنتون دارید، اون چه که در روح شماست علم است و مجرد است و ثابت است و بسیط، بعد همون را به صورت یک ساعت سخن یا یک صفحه نامه بیان میکنید، میگوید من اون چه در ذهنم بود عین همون را گفتم و در این عینیت هم هیچ مسامحه شما اعمال نمیکنید. اگر مطلبی را کسی گفت و شما همون مطلب را فهمیدید، میگوید عین گفته او را من حفظ کردم، در حالی که گفته او یا آهنگی است، یک صوتی است قائم به خود او، و آنچه شما در ذهن دارید یه علم است و اندیشه است و ثابت است و مجرد. اینکه شما چه در گفتن و چه در شنیدن، چه در تنزل و چه در ترقی، چه اینکه یک عالمی اون چه را میداند بنویسد یا بگوید، یا متعلمی اون چه را که خوند یا شنید فرا بگیرد و بفهمد، در هر دو قوس میگویید عین اون چه را که من فهمیدم گفتم، یا عین اون چه را که فلان مؤلف در کتابش نوشت من فهمیدم. این عینیت یه عینیتی است بین حقیقت و رقیقت که مصحح این همانی است، مصحح اون حمله است. پس خدای سبحان که فرمود هر کسی عمل خود را میبیند، ما اعمال هر کسی را به اون نشان میدهیم، نمونه ذکر فرمود این که ما عمل هر کسی را نشان میدهیم، نه یعنی صورت دنیایی را، چون صورت دنیایی در آخرت ظهور نمی کند. ما باطن عمل هر کسی را نشان میدهیم، مثل این که باطن تبعیت کاذبه تبری صادق است، باطن سرور باطل حسرت صادق است. ما در قیامت باطن تبعیت را که تبری راستین است نشان میدیم، باطن سرور کاذب را که حسرت صادق است ارائه میدیم. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. این معنا را که از او به عنوان تجسم اعمال یاد می کنند در روایات ما فراوان است، و این که هر کسی همکنون در محدوده عمل خود به سر می برد، این هم از روایات به خوبی استفاده می شود، و این که جهنم و بهشت الان موجودن، اونم از روایات به خوبی استفاده می شود، و اینکه عده‌ای همکنون در بهشتن و عده‌ای همکنون در جهنم استفاده می شود، و اینکه اگر کسی خواست بهشت و جهنم را ببیند اون هم راه دارد، اونم از روایات استفاده می شود. حالا ملاحظه فرمایید این اموری که فهرست وار بیان شد از این روایات خاندان عصمت که کلامهم نور است علیهم السلام استفاده کنیم. اثر دارد منتها محسوس نیست. یک انسانی که سرگرم است، اگر چرونچه یا آسیبی به او برسد او احساس نمی کند. اگر کسی مشغول پذیرایی مهمانای جشن است، اگر پای او خونین بشود او بعد از گذشت مجلس جشن می فهمد، نه اینکه قبلن پای او خون نیامده و بعدن پایش خونی شده، بلکه در همون حین پذیرایی پای او خونی شده، میخی که در کفشش بود جورابش پاره کرده، پای او را خونی کرده، کفش پر خون شده، درد رو او احساس نمی کند، نه اینکه درد نیست و خون نیست و اثر نیست. و بالعکس در موارد دیگر، در این روایاتی که رسول خدا به امیر المؤمنین سلام الله علیه ما فرمود که انا مدینه العلم و انت یا علی و بابها، چندین روایت است که نوع اینها را مرحوم شیخ طوسی در امالی و یک مقدارش هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کردن. اون چی که ظاهرن مرحوم شیخ طوسی در امالی نقل کرد، یکیش این است که انا مدینه الحکمه و هیل جنه و انت یا علی و بابها، من شهر حکمتم، حکمت بهشت است و تو ای علی در این بهشتی. حالا این روایات رو ملاحظه فرمایید، ببینید این امور شمرده شده تا چند داد از این روایات استفاده می شود. مرحوم شیخ بهائی رضوان الله در اون کتاب شریف اربعین در ذیل حدیث 39 که حدیث تجسم اعمال بود یه بحث مبسوطی دارد که لابد ملاحظه فرمودید یا می فرمود. خاتمه این بحث در صفحه 263 این چاپ می فرماید به این که خاتمتون ما تزمنه هذا الحدیث، یعنی این حدیثی که از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شد و مرحوم کلینی هم در کتاب الجنائز فروع کافی اون حدیث نقل کرده، ما تزمنه هذا الحدیث من تجسیم العمل فی النشأة الاخرویه و انه یکون قرین الانسان فی قبره و حشره و نشره. مضمون این حدیث که انسان قرینی دارد به نام عمل، این عمل قرین انسان است، در دنیا با او هست، در قبر با او هست، در برزخ و قیامت با او هست و او را رها نمی کند، این مضمون قد ورد فی احادیث متکثرتن من طرق المخالف والمعالف، با طرق عتیده چه از اهل سنت چه از اهل شیعیان به ما رسیده است. اختصاصی به روایات امامیه ندارد. و قد روا اصحابنا رضوان الله علیهم عن قیس ابن عاصم، یک نفر یا دو نفر نقل نکرد، فرمود اصحاب ما نقل کردن. این شهرت روایی دارد تقریبا که قیس ابن عاصم گفت وفدت مع جماعت من بنی تمیم علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فدخلت علیه و عنده سلسال فقلت یا نبی الله اذنا موعظه ننتفع بها، به حضرت عرض کردم که ما یک وفدی هستیم، یه هیئتی آمدیم حضور شما، ما که به صورت هیئت به حضور شما آمدیم ما را موعظه کنید که از او بهره ببریم، برای اینکه ما در بیابونها زندگی میکنیم دسترسی ما به مدینه و مجلس درس و موعظه شما کم است، برای اینکه ما در بریه در بیابان به سر میبریم و دسترسی ما به این محفل تعلیم و تربیت کم است، الان که به حضور شما رسیدیم منتظریم که ما را نصیحت کن. اونگاه فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا قیس ان مع العز ذل، با هر عزتی ذلتی هست، این چه نیست که سراسر انسان همیشه عزیز باشد، گاهی عزت است برای آزمون، گاهی ذلت است برای تجربه و امتحان. در بیانات هست امیر هست در اواخر این کلمات قصار نهج البلاغه که برای هیچ کسی توبا یا هنیئن له نگفتن الا خبع له الدهر یوم سو، روزگار یه روزی هم برای او ذخیره کرده است که در اون روز میگن مرگ بر فلان. این طبیعی دنیاست، خواه برای انبیا و اولیا خواه برای دیگران، همواره یکسان نیست، یه روز تلخی را هم خدای سبحان ذخیره کرده است، اون روز سوء مخبوع است، الا وقد خبع له الدهر یوم سوء، که این در کلمات قصار حضرت سلام الله علیه است. فرمود یا قیس ان مع العز ذل و ان مع الحیات موت، حیات همیشگی نیست، مرگ به دنبال حیات هست، و ان مع الدنیا آخرت و ان لکل شیء رقیبا و علی کل شیء حسیبا، هر چیز یک مراقب دارد. مراقب را برای این جهت مراقب میگویند که رقبه و گردن میکشد که مسئله را خوب زیر نظر داشته باشد، و این لکل عجلن کتابن، برای هر مدتی یک نامه تثبیت شده است، یه وقت تثبیت شده است. اینها اصول کلی مواعظ است. اونگاه فرمود و انه لابد لکه یا قیس من قرینن. فرمود قیس، این که ما گفتیم برای هر حیات مرگی هست، این را هم بدان که برای هر انسانی هم یک قرین و همراهی هست. لابد لکه من قرینن که یدفنو معک و هو حی و تدفنو معه و انت میت. فرمود با تو یک همراهی هست که با تو دفن می شود، او زنده است و تو مرده ای. من قرینن که یدفنو معک با تو دفن می شود و هو حیون، او زنده است و تدفنو معه، تو با او دفن می شوی و انت میت. فان کان کریمن، اگر چنون چه اون قرین کریم بود، تو را گرامی می دارد، اکرمک. و این کان لئیمن اسلمک، تو را می گزد. این سلیم از باب همون برعکس نهن نام زنگی، اون مار گزیده و لدیق و لسیع را می گوین سلیم. او مریض است ولی به او می گوین سلیم. یتململو تململ السلیم، سلیم یعنی لدیق، اون کسی که لدق و لس امار و اغرب در او از حرکت او گزیده شد، مسموم شد، اون را به جای این که بگوین لدیق میگوین سلیم. مار گزیده را که بیمار است میگوین سلیم، از باب تسمیه شی به اسم زید. نظیر این که اسرائیل سلام الله علیه را به ابو یحیی مکنا کردن، اون نابیناها را به ابو بصیر تکنیه می کنند و مانند آن. این تسمیه شی است به اسم زید. فرمود و این کان لئیمن اسلمک، یعنی تو را سلیم می کند، می گذر. اونگاه این تنها مربوط به قبر نیست، بلکه تا آخر با تو هست. ثم لا یحشرو الا معک ولا تحشرو الا معه، او محشور نمی شود مگر با تو، تو محشور نمی شوی مگر با او. نه او تو را رها می کند، نه تو می توانی از دست او برهی. ولا تسألو الا عنه، از هیچی مسئول نیستی مگر از او. فلا تجعله الا صالحا، او را جز صالح چیزی دیگر انتخاب نکن، برای اینکه همسفر ابدی توست. فانه ان صالحا، اگر این قرینت صالح بود، آنست بهی، با او مانوس میشوی. و ان فسد، اگر او فاسد بود، لا تستوحشو الا منه، اگر او فاسد بود، از هیچ چیز وحشت نداری مگر از او. و هو فعلو که، پس عمل زنده است، با انسان در قبر هست، حی است و لا یموت. و هو فعلو که. خب اگر انسان وحشت دارد، از کی وحشت دارد؟ حضرت در این جمله حذر کرد، فرمود اگر وحشتی هست فقط از عمل است. ولا تستوهشو الا من، از هیچی نمی ترسی مگر از عمل. باب فعلو که. اینها خلاصه مواعظ حضرت. چون یکی از بهترین هنرهای اون روز همین هنر ادبی و شعرها بود، همین ان من الشعر لحکمه، قیس که به عنوان نماینده این وفد به هیئت با حضرت سخن می گفت، عرض کرد یا نبی الله احب ان یکون هذا الکلام فی ابیات من الشعر نفتخر بهی علا من یلینا من العرب و ندخره. من دوست دارم که این مضمون به صورت شعر بیان بشود، هم یه افتخاری باشد برای ما و هم ذخیره معنوی باشد برای ما، چون شعرها را بهتر حفظ میکنم تا نثر را. حضرت دستور داد که حسان ابن صابه حسان بیاید، شاعر رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا. فامر النبی علیه آلاف و تحیط و سنا من یعتیه به حسان، فرمود برید حسان رو بیارید. قیس ابن عاصم میگوید قبل از اینکه حسان را بیارن، چون بالاخره شعرگویی برای عرب خیلی دشوار نبود، فستوان لیل قولو قبل مجیع حسان، قبل از اینکه حسان بیاید ابیاتی که همین مضمون را در بر داشته باشد به ذهنم رسیده است. فقلتو یا رسول الله قد حذرنی ابیاتون احسبها توافق ما ترید. اشعاری به ذهنم رسید که گویا همون مضمونی که شما فرمودید اون رو در بر دارد، و اون شعرها این است: فقلتو تخیر خلیتن من فعال که انما قرین الفتا فی القبر ما کان یفعلو. یعنی یک مصاحبی انتخاب بکن از افعال خودت که با تو مخالطه و معاشره کند، زیرا تنها رفیق انسان در قبر همون عمل اوست. و لابد بعد الموت من ان تعده لیوم یناد المرء فیه فیقبلو. روزی بعد از مرگ، برای روز بعد از مرگ این عمل را باید آماده کنیم، روزی که انسان منادا می شود او را از طرف خدای سبحان ندا می دهند، او هم اقبال می کند، رو می آورد، به فرمان خدا را اطاعت می کند و از قبر سر بر می دارد. فَإِن تَكُو مَشْغُولًا بِشَيْئِن فَلَا تَكُن بِغَيْرِ الَّذِي يَرْزَا بِهِ اللَّهُ تَشْغَلُ. فرمود اگر خواستی کاری داشته باشی، به چیزی مشغول باش که خدا راضی باشد، و به اون چه که خدا راضی نیست و رضا نمیدهد اشتغال نداشته باش. فَإِن تَكُو مَشْغُولًا بِشَيْئِن فَلَا تَكُن بغیر الذي يرضى به الله تشغل. فلن يسحب الانسان من بعد موته ومن قبله الا الذي كان يعمل. زیرا تنها چیزی که مصاحب انسان است قبل از مرگ و بعد از مرگ همان است که انسان او را عمل میکند. این پایان این حدیث است. این روایت مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه فرمود که این مضمون در روایات ما به طرق اهل سنت و شیعه، این مضمون که عمل مجسم می شود فراوان است. ممکن است در بعضی از این خصوصیات یه روایتی خصوصیت داشته باشد که نشود به این خصوصیت اشاره کرد و استناد کرد، اما اصل این که العمل متجسمون و العمل قرین العامل، این در روایات شیعه و سنی به عنوان اصل مسلم مقبول است. حضرت که بزرگتر از آن است، فرمود ما علمنا شعر. حسان دارد که مبادا دیگران از این شعرهای حکیمانم استفاده کنند، هرچه را هم شعر حکیمانه بدانند. دو بیان را مرحوم صدوق رضوان الله در پایان کتاب شریف من لا یحضر نقل میکند، یکی این که ان من الشعر لحکمه، و یکی هم حدیث دیگری است که شعر را مذمت میکند. مرحوم مجلسی اول رضوان الله در همون شرح من لا یحضر الفقیه به نام روضة المتقین در ذیل این حدیث رسول خدا که فرمود ان من الشعر لحکمه، مرحوم ملیسی اول رضوان الله علیه می‌فرماد نظیر اشعار سعدی، اشعار غزنوی، اشعار رومی و مانند آن، اینها اشعار حکیمان است. اما شعری که محتوای خیالی داشته باشد، این همان است که و شعرا یتبعهم القاوون هست، این همان است که در روایت دیگری مرحوم صدوق از رسول خدا نقل کرده است، او را مذموم شمرده. وگرنه شعری که خیال نباشد، برهان باشد و به صورت نظم در بیاید، اون حکمت است و این جزء بزرگترین کارهای هنری است که انسان بتواند نبافد و معقول را منظوم کند. لذا وقتی که دیگران شنیدند کسی فلسفه را به صورت شعر در آورد، نظیر مرحوم حاج مولادی سبزواری، غرب واقعا تعجب کردند. عده‌ای هم شنیدند که مثلا فقه مستدل و مبرهن امامیه را مرحوم بحرالروم به صورت نظم در آورده، تعجب کردند. شعر باید طوری باشد که دست شاعر باز باشد برای رعایت سجع و قافیه، ببافد احسن و اکذب او. اما کسی که بخواد میلیمتری حرف بزند، اون را به صورت شعر در بیاورد، کار سنگین است. این همون ان من الشعر لحکمه است که کاریست بسیار دشوار. اون شعر بافته خیالی را، اون را عرض کنم که مذمت کردن. حالا اجازه بدید ما حرفهایی داریم که شاید فرمایش شما هم در اون خلال حرفا باشد. مرحوم شیخ بهایی فرمود که قد ذکرنا فی بعض الاحادیث سابقه کلاما فی تقسیم الاعمال فی نشأت الاخرویه و نقول هنا قال بعض اصحاب القلوب ان الحیات والاقارب بل و النیران التي تظهر فی القیامه مار و اقربی که در قیامت ظاهر می شود، آتشی که در قیامت ظاهر می شود، هیه به عینها الاعمال القبیحه و الاخلاق الذمیمه و العقائد الباطله التي ظهرت فی هذه النشأه به هذه الصوره و تجلببت به هذه الجلابی، کما ان الروح و الریحانه و الحوره و الثماره و هی الاخلاق الزکیه و الاعمال الصالحه و الاعتقادات الحقه التي برزت فی هذا العالم به هذا الزی و تستمت و تسمت به هذا الاسم، همین ها در حقیقت به صور دیگر ظهور میکند. از الحقیقت الواحدتو تختلف صورها باختلاف المواطن فتتحلا فی کل موتنن به هلیه و تتزیع فی کل نشعتن به زی علا ما سبق الکلام فیه فی الحدیث التاسع. اونگاه استشهادی هم که میکند این است، میفرماد به این که و قالو، یعنی حرف اصحاب قلوب این است، ان اسم الفاعل فی قولی تعالی یستعجلون که بالعذاب و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، این اسم فاعل لیسه به معنی الاستقبال. این که خدای سبحان در سوره توبه فرمود ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، این محیط مشتق است اسم فاعل، استعمال مشتق یا در حال است یا در منقضا. در حال حقیقت است، در منقضا محل اختلاف است که مجاز است یا حقیقت، ولی نسبت به آینده همه گفتن مجاز است و قرینه میخواد. در این آیه سوره توبه که فرمود ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، این مشتق به معنای حال است، لیسه به معنی الاستقبال. به ان یکون المراد، مراد آیه این باشد که انها ستوهیتو بهم فی نشأت الاخره کما ذکره الظاهریون من المفسرین. معناش این نیست که جهنم در آخرت احاطه می کند و الان کاری ندارد و یا خلق نشده و اینها بعدن محاطه به جهنم می شود، بل هو علا حقیقتهی من معنی الحال. این محیط مشتق است و اسم فاعل است و معنای حقیقی او متلبس حال است و ظاهر این کریمه سوره توبه هم آن است که جهنم هم اکنون محیط به کافرین است. فئن قبائههم الخلقیه والعملیه و الاعتقادیه محیطتون بهم فی هذه النشأه و هیه به اینها جهنم التی ستظهر علیهم فی النشأه الاخره به صورت النار. الان مال مردم خوردن جهنم است و آتش است که در سوره نساء فرمود الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. حقیقت غصب نار است و این نار از قیامت ظهور می کند، نه اینکه در قیامت نار نباشد یا در قیامت نار باطن این عمل نباشد. اون چه که مسلم است ناری هست، محسوس هست، جسمانی هست، می سوزاند، پوست می سوزاند و امثال ذالک. بقیه وقتی شما دنبال این مسائل می روید می بینید این تنابی که به نام قرآن کریم است و آویخته است، یه سمتش به دست شماست یه سمتش به دست خداست، هرچه بالا بروید میبینید این تناب بردش رو دارد. این که میبینید بعضی از اهل سنت حرفشون این است که این شریعت امیتون و این که با اهل بیت ارتباط نداشتن، اونا به صراحه در بعضی از کتابای تفسیریشون میگن این شریعت امیتون، حرف رو باید مردم به عوام بفهمن. یه وقت انسان میگوید ان الشریعت امیتون، یه وقت میگوید شریعت، حرفهایی دارد که مردم عوام هم بفهمند، نه اینکه تمام حرفهای شریعت عوامی است. در اینجا همه علما و حکما باید سر بسپارند و فخرشون این است که یکی پس از دیگری بفهمند. خب این که گفته شد این کتاب جهانی است، یعنی چون هو الذی فی الام هو الذی بعث فی الامیین رسولا، معناش آن است که جهان باید امی بیندیشد، یا حضرت کارهای او امی بود، یا این آیه میخواهد بگوید اصل وجود حضرت معجزه است، اون که در شب تار آفتاب میآورد معجزه است. اگر حوزه علمیه بود، دانشگاه بود، محیط علم و تمدن بود، یه انسانی همچنین رشد میکرد، شاید یک کسی میگفت مثلا خیلی مهم نیست، با اینکه سراسر عالم هم حوزه علمیه بشود، وجود مبارک حضرت معجزه بالغه است، سراسر حوزه باشد. اما برای اینکه روشن کند وجود حضرت معجزه است، فرمود در بین ظلمت نور برخیزد معجزه است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یه درس نخونده از بین درس نخونده ها حرفی بزند که همه درس خونده های عالم را ذلیل و خوار کند در پیشگاه خدای سبحان. این معجزه است، نه اینکه حرف های او عوامی است تا بگیم شریعت امیتون. خب قرآن که حبل الله است، یه سمتش به دست خداست، یه سمتش دست ماست. این قرآن را گفتن محکم بگیرید و اعتصموا بحبل الله جميعا، نه همه این قرآن رو بگیری، همه غیر از با هم است، همه باید قرآن رو بگیریم و با هم هم باید قرآن رو بگیریم، نه بی هم. خلاصه هم جمیع لازم است هم مجموع لازم است. خب این تنابی رو که انسان لوله کرده یه جای گذشته انداخته جا، او اعتصام ندارد، تنابی اعتصامش سودمند است که به یک سقف رفیع مستحکم بند باشد تا انسان رو بگیرد و بارا برود، وگرنه تنابی رو شما لوله کنید یه جا بیاندازید، او اعتصام ندارد. این قرآن اگر فقط در محدود طبیعت باشد چیش اعتصام بکنیم؟ فرمود شما رو اعتصام بکنید، ما تناب رو آویختیم ننداختیم، یه سمتش به دست ماست، یه سمتش به دست شماست. اینه که در روایات دارد که قرآن حبل الله است، عهد و طرفیه به عیدی کن و طرف الاخر به ید الله سبحانه و تعالی. یه طرف قرآن، یه سمت قرآن به دست خداست، یه سمتش هم به دست شماست. شما بگیرید، بخوانید، بفهمید، عمل کنید و بالا بروید. هرچه بالا بروید بردش هست، به این شرط که خودتون رو نبازید. هرچه بالا رفتید پایینی رو انکار نکنید. اگر ذره از ظواهر رو انکار کردید، این نشانه سقوط آدم است. اگر ذره از ظواهر را انسان نادیده گرفت، این نشانه هبوط است. اگر همه ظواهر رو انسان حفظ کرد، قدرت دارد که به پله دوم و سوم و چهارم و دهم و صدم بره بالا، مثل خود اهل بیت. فرمود به این که این قرآن حبل الله است، شما ظاهرش بگیرید، نگید این قرآن برای عوام آمده، بگید این قرآن برای عوام هم آمده، نگید قرآن شریعت امیتون، بگید حرفای عوام فهم هم دارد، هیچ حرفی نیست که عوام نفهمد. همه اون معارف بلند را خدای سبحان به صورت مسهل بیان کرده، اون چی که به صورت استدلال، قیاس منطقیش، قیاس اقترانی، شکل استثنایی یا قیاس استثنایی و یا اقترانی بیان میکند، همون را به صورت مسهل بیان میکند که هیچ کسی در روی زمین پیدا نشود که قدرت اندیشه داشته باشد بعد بگد من این مطلب قرآن را نمیفهمم، این در قرآن نیست. هر مطلب بلندی را به صورت مسهل هم که شد بیان کرده، یعنی اگر در منطق سخن از حدین و رسمین است، تمثیل هم مطرح است. این تمثیل راه گشاست که هیچ کسی نتواند بگد من این مطلب رو نمیفهمم. اما وقتی که شما میبینید شاگردان خاص را اهل بیت میپرورانن، پرده های را از جلوی چشم اینها کنار میبرن، یه مطلبی را میگوین. عبدالله ابن مسکان میگوید من از امام سوال کردم شما در تفسیر آیه ولیغزو تفسهم ولیوفو نزورهم جور دیگه معنا کردید، الان این ذریح محاربی از شما جور دیگه نقل میکند، درست است یا نه؟ فهمون درست است، اما به من یحتمل و مثل ما یحتمل المحاربی. شما یه شاگردی بیارید که مثل او حرف بفهم باشد، ما میگیم. این از زیارتهای بلند اهل بیت علیه السلام زیارت جامعه است. در زیارت جامعه که اوج مقام امامت را تا حدودی ما اونجا آشنا شویم، اوج مقام شاگردان امام هست. و اینکه در اونجا ما میگویم به محتملون لعلمکم و محتجبون لذمتکم، یعنی من آمدم که علم شما را حمل کنم. شما فرمودید احادیث ما صعب است، مستصعب است، لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوا. ما نیامدیم اینجا قم یا جای دیگه که یه قدری زیارت کنیم یه سوهان سوغات ببریم، ما آمدیم علم شما را بفهمیم. محتملون لعلمکم، یعنی علمی که برای دیگران مقدور نیست، ما آمدیم اینجا یاد بگیریم. خب این ظاهر را که خیلی ها میفهمن، این محتملون لعلمکم به حوزه ها پروبال میدهد، میگوید ظاهر هست، از این یقدر جلوتر برید اون هم هست، علی ظاهر انکار نکن، رو ظاهر پا نگذارید، ظاهر را مثل باطن بالا سرتون حفظ کنید تا بتونید بالا برید. و محتملون لعلمکم یعنی من آمدم اینجا که از علم شما چیز استفاده کنم. شما که گفتید علم ما فراوان است، لا یحتمله الا عبد امتحن الله قلبه للتقوا، ما هم اون امید را داریم که قلب ما با تقوای الهی آزمون بشود، از علم شما مدد بگیریم. لذا مرحوم شیخ بهایی این حدیث رو که نقل میکند، این سخن را از بزرگان اهل دل و صاحب دلان که نقل میکند، میگد اونها هم اکنون گفتن به این که از این کلمه محیطتون استفاده میشود به این که جهنم الان موجود است. خب یه انسان عادی میگد بهشتی هست، جهنمی هست، بعدن انسان رو در بهشت جهنمی برای این حق است، مسلمان است، شیعه است، اهل بهشت هم است. یه وقت از این معنا یه قدی دقیق تر میفهمد، نه این معنی که اولی رو انکار کنه، یه قدی جلوتر میرود یه معنی بازتری برای او روشن میشود. حالا یه روایتی از امام هشتم سلام الله علیه بخوانیم تا معلوم بشود که حضرت از کجای آیه دارد استفاده میکنه که بهشت و جهنم الان موجود. این بیان مرحوم شیخ بهایی را حتما ملاحظه فرمایید، چون بحثای فراوانی دارد، یعنی منافع فراوانی دارد که استشهاد هم میکند بعد از اینکه این محیط مشتق است و به معنای متلبس به حال است، بعد استشهاد میکند به همین آیه سوره مبارکه نساء که و قص على ذال قوله عز و جل که فهمون الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكل ياكلون في بطونهم نارا و كذا قوله سبحانه که فهمون يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محذرا ليس المراد انها تجد جزاءه بل تجده بعينه، خود عمل را میبیند، منتها عمل در دنیا یه جور ظهور دارد، در آخرت جور دیگه ظهور دارد. لکن ظاهرن فی جلباب آخر. و همچنین این آیه کریمه که فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون کسریه فی ذلک، و مثله فی القرآن العزیزه کثیر، این فرمایش برهم شیخ بهایی است، و ورد فی الاحادیث النبویه منه ما لا یحصا، که قوله علیها آلاف التحیت فاستنفع بود الذی یشرب فی آنیت الذهب والفضه انما یجرجر فی جوفه نار جهنم. یه وقت مظروف حرام است، یه وقتی ظرف حرام است، در هر دو حال انسان آتش میخوره. یه وقتی در قضا مال یتیم را در قضا ظرف حلال میریزد. این آیه سوره نساء است که الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. اینجا مظروف حلال است برو ظرف حلال، حرام است برو ظرف حلال. یه وقت است که نه، آب حلال را در ظرف طلا و نقره میریزد. اینجا ظرف حرام است، مظروف گرچه حلال است. میفرماد این که دارد آب میخورد دارد آتش میخورد. خب آب آتش است یا اون اسیان آتش است؟ آب آب است. خب اگر ظرف، اگر همین انگشتر طلا را زن در دست کرد، اون محظور رو ندارد. اگر چنون چیزی را بر مرد گفتن حرام است، نباد. این رو مرحوم شیخ حر عامر رضوان الله در این کتاب شریف اون جواهر ثنیه نقل کرده که اون تیار به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد ما اون چنان مطیع شما ایم که اگه در حضور ما شما این سیب را، این میوه را دو نصف بکنید، بفهمید این نصف حلال است اون نصف حرام است، من عرض بکنم الحلال ما حللت و الحرام ما حرمت، این میشه شیعه. فهمود ما اینجوری شما را شناختیم، معصومی طبق وحی حرف میزنید، باید در برابر شما سر بساییم و امثال ذلک. گاهی ظرف حرام است، گاهی مظروف حرام است. اون چه که آتش است، حرمت آتش است، خلاصه معصیت آتش است. خواه گاهی به صورت مظروف حرام در میاد، گاهی به صورت ظرف حرام در میاد، یعنی استعمال ظرف. فرمود این که دارد در ظرف طلا و نقره آب میخورد، تجرجر فی جوفه نار جهنم. یا این که فرمود از ظلم و ظلمات یوم القیامه، یا این که فرمود الجنتو قیان و ان قراسها سبحان الله و بهنده. این روایات یکی و دو تا صد تا و هزار تا نیست. فرمود بهش سرزمینش خالیه. قراس یعنی ما یغرس، درختو میگن قراس، اون کشاورز و باغبر رو میگن قارس، این عملش رو میگن قرس. فرمود بهشت قیان است، اون سرزمین باز و وسیع را میگن قیعه، که سراب به قیعه، این بیابان باز رو میگن قیعه. قا ان صفصفن، قا یعنی بیابان صاف. فهمود بهشت زمینش صافه، اونجا درخت ندارد. یک سبحان الله بگو اونجا درخت سبز میشود. غراس بهشت یعنی ما یغرسش سبحان الله است. خب خودت قارسی، الانم بهش مال شماست. این حدیث رو که نقل کرد، بعد فهمود به این که احادیث فراوان است. حالا ما قبل از این که اون روایتی که از امام رضا سلام الله علیه نهست، این جمله رو از کافی کل مرحوم کلی نقل کنیم تا روشن بشود که ما چقدر دنبالیم و راه باز است. مرحوم کلی رضوان الله در کتاب شریف کافی در جلد چهارم صفحه 554 در کتاب الحج در بحث مزار که پایان کتاب حج است، بابی است به نام باب المنبر و روزه و مقام نبی صلی الله علیه و سلم. حدیث سوم این است: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن جمیل عن ابی بکر الحضرمی. این حضرمیون را نوعاً گفتن از اولیای علی ابن ابی طالب شیعان حضرت. این ابی بکر حضرمی یا محمد ابن شریح حضرمی است یا عبدالله ابن محمد حضرمی، هر دو را تجلیل کردن، بعضی کتاب دارن بعضی را توثیق کردن. این حضرمی این حدیث نقل میکند. این حدیث را ببینید، بعد از حضرمی یک جمله نقل کنیم تا معلوم بشود که چه افرادی به دنبال چه سلسله مطالب میرن و حضرت کدام حرف را به کدام شاگرد میگوید و کدام شاگرد چه سوالی از حضرت میکند. حضرمی میگوید که امام ششم سلام الله علیه فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما بین بیتی و منبری روزتون من ریاض الجنه. بین خانه اتاق من و منبر من باقی از باغهای بهشت است. یک. و منبری علی ترعت من ترع الجنه، منبر من بر یک جای بلندی از بلندی های بهشت است. این دو. و قوائم منبری ربت فی الجنه، پایه های منبر من در بهشت تربیت شده است. او ربت فی الجنه، ربوه یعنی برجسته، یعنی در جنت جای برجستهی جایگاه قوائم منبر من است. هم رتبه خونده شد، هم ربت هم ربت، که اینها رو به وافی مراجعه فرمایید. این اختلاف قرائت هست. حالا این سوال ابوبکر حضرمی، حالا یا عبدالله ابن محمد حضرمی است یا محمد ابن شریح حضرمی است. قال قلتو هیه روزتون الیوم، الانم اینجا بهشت است، الانم باقی از باغهای بهشت است. به امام ششم عرض کرد. قال قلتو هیه روزت، قال علیه السلام نعم انهو لو کشف القطا لرأیتو، اگر شما هم مثل حارثه ابن مالک بودید میدیدی که الانم بهشت است. خب این حارثه ابن مالک که نه امام بود نه امامزاده، معصوم که نبود، بالاخره رسید به جایی که این آیه مبارکه کلا لو ترون علم الیقین لترون، لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، برای او مشهود شد که من الان مثل اینکه جهنم و اهلش رو میبینم. حضرتم فرمود اگر اهل کشف غطا باشید الانم میبینید. حالا این حدیث شریف رو ملاحظه فرمایید با اون حدیثی که بعداً از مرحوم صدوق نقل میکنیم مطرح میشود. والحمد لله رب العالمین.